سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو زودی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 29 ماه قوس سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شود با 20 دسامبر سال 2015 میلادی. واکنش وزارت داخله افغانستان در باره مبارزه با فساد اداری در این وزارت، رئیس جمهور غنی از موجودیت فساد در این وزارت خبر می دهد، اما وزارت داخله می گوید مبارزه با امین پدیده در اولویت کاریش قرار دارد. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها قرار است بسته پیشنهادهای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی فردا به حکومت ارائه شود. عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان به هدف سرکوبی مخالفین مصالح دولت در دو ولسوالی کنر آغاز شده است و در نتیجه یک عملیات گسترده در جنوب شرق ترکیه 70 تن از شبه نظامیان کرد و 2 عسکر این کشور کشته شدند. مشروع خبرها. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید قرار است مجموعه کامل پیشنهادها در مورد اصلاحات انتخاباتی را فردا به حکومت افغانستان ارائه کند. پیش از این حکومت افغانستان از 10 پیشنهاد ارائه شده سوی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی 7 آن را پذیرفته و خواهان بررسی دوباره 3 مورد دیگر شده بود. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید تغییر در نظام انتخابات، اوزه‌های انتخاباتی و ایجاد کمیته‌ای به نام شفافیت 3 مورد پیشنهادی هستند که رئیس جمهور اشرف غنی خواهان کار بیشتر بالای آنها شده بود.
چون در مدتی که گذشت موردی که عرض کردم مورد بررسی مجدد قرار داد، بسته نهایی هم در حال آماده شدن است که انشاءالله روز دوشنبه این بسته رسما به حکومت فرستاده خواهد شد.
آقای توحیدی افزود که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در 5 ماهی که گذشت تمامی موارد اصلاحات انتخاباتی را بررسی کرده و با نخبگان کارشناسان سیاسی ملی و بین المللی و همچنان نهادهای مختلف انتخاباتی که بیشتر نقش نظارتی را در انتخابات دارند مشوره کرده است. جزئیات تا دقایق دیگر. عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان به هدف سرکوب مخالفین مصالح دولت در ولسوالی های نرنگ و سرکانوی ولایت کنر آغاز شده است. عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنیه کنر بر رادیو زودی گفت بنابر گسترش فعالیت مخالفین مصالح دولت در این دو ولسوالی، عملیات تصفیه از دیشب به این سر راه اندازی شده. با گفته وی نیروهای امنیتی افغان در این عملیات حمایت هوایی نیروهای بین المللی را نیز با خود دارند. قماندان امنیه کنر افزود نیروهای امنیتی منطقه موسوم به غلام محمد باندی را که عمدتاً محل فعالیت مخالفین مصالح دولت خوانده می شود محاصره کردند. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم کرکت زیمبابوه را با تفاوت 159 رن زیاد دو شکست داد. مسابقه کرکت میان جوانان دو تیم دیروز در یکی از استادیوم‌های ورزشی ایالت اتراپردیش هند راه اندازی شد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان نخست بیتینگ کرد و هدف 278 رن زیاد دوش را در 50 اوور برای تیم زیمبابوه تعیین کرد. تمامی بازیکنان تیم کرکت زیر 19 سال زیمبابوه در 27 اوور از مسابقه بیرون شدند و تنها توانستند 108 رن بسازند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در نتیجه یک عملیات گسترده در جنوب شرق ترکیه 70 تن از شبه نظامیان کرد و 2 عسکر این کشور کشته شدند. اردوی ترکیه میگوید در عملیاتی که در 16 دسامبر آغاز شد، مواضع و اهداف حزب کارگران کردستان یا PKK در شهرهای جزر، سلوپی و دیاربکر هدف قرار گرفتند که در نتیجه تلفات سنگین به جنگجویان این حزب وارد شد. منبع همچنان می افزاید تیره‌های جنگی در 18 دسامبر پناهگاه‌ها و انبار مهمات حزب کارگران کردستان را در شمال عراق نابود کردند. با لغو آتش‌بس 2 ساله میان انقره و حزب PKK در جولای امسال، تنش‌های 30 ساله میان دو جانب یک بار دیگر در جنوب شرق ترکیه که بیشتر باشنده‌های آن کردستان اوج گرفته است. 9 تن از سربازان عراقی زمان کشته شدند که تیاره نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اشتباهاً نیروهای دولتی عراق را در نزدیک شهر فلوجه هدف قرار داد. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق میگوید این رویداد دیروز هنگام به وقوع پیوست که تیاره‌های ائتلاف به رهبری آمریکا زمینه پیشرفت قوای زمینی عراق را مساعد می‌ساختند. در همین حال اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید که در مورد این رویداد با صدر اعظم عراق صحبت کرده و ابراز تأسف کرده است، اما کارتر گفته به نظر می رسد که یک جانب به تنهایی ملامت نبوده است. به نظر می رسد که در این رویداد اشتباه از دو جانب صورت گرفته و متاسفانه زمانی که با هم از نزدیک کار میکنید این گونه حوادث رخ میدهند. پیش از این پنتاگون گفته بود که در مورد کشته شدن نیروهای عراقی در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تحقیق خواهد کرد. با گفته وزارت دفاع آمریکا حملات هوایی به درخواست نیروهای عراقی در این منطقه انجام شد و چین ایالات متحده را متهم کرده و میگوید پرواز طیاره‌های جنگی آن کشور بر فراز جزایر جنوبی چین یک تحریک جدی نظامی است. وزارت دفاع چین روز گذشته با نشر یک اعلامیه گفت این رویداد در 10 دسامبر در نزدیکی یکی از جزایر جنوبی این کشور که اسپارتلی نام دارد رخ داده است. واشنگتن میگوید طیاره‌های آمریکایی به طور منظم ماموریت‌های آموزشی را در این منطقه انجام میدن، اما در مورد این رویداد خاص تحقیق خواهد کرد. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با حمیرا الکوزی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور و اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با برفباری سردترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 23. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 0. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 10. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 8. و بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 20.
باز هم خوش آمدید. 7:37 قبل وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود. وزارت داخل افغانستان از مبارزه جدی با فساد اداری در این وزارت خبر می‌دهد و آن را اولویت کاریش می‌داند. قرار است واسطه پیشنهادهای کمیسیون اصلاحات انتخابات فردا به حکومت ارائه شود. بانک انکشاف آسیایی از کمک 275 میلیون دلاری‌اش به هدف تقویت زیربنای انرژی افغانستان خبر داده است. استقبال از پروژه تاپی در ولایت پروان. شمار از شرکت کننده‌ها در یک نشست از اهمیت این پروژه سخن گفتند.
یکی از پروژه های بسیار کلان و پرمنفعت اقتصادی است در منطقه و در کشور ما و شما.
در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه ها و نشریه های غربی درباره افغانستان. برخی از فروشندگان زن ترجیح می دهند که کار شخصی کنند تا کار در یک اداره.
سابق که بودم زیر دست این کس بودم، یعنی مدیر مکتب سر ما زدغان مغال میکرد. حالا به دل خود هستم، دلم هر تایم آمان دکان ناست که نقط کس نیست.
این درنگ‌های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. وزارت داخلی افغانستان میگوید شفافیت و حسابدهی در اولویت‌های کاریش قرار دارد. سخنگوی وزارت داخلی در صحبت با رادیو آزادی از مبارزه جدی با فساد در این وزارت در حال سخن میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی دیروز گفت شفافیت در قراردادهای پارسال وزارت داخلی وجود نداشته است. پیش از این مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان نیز از موجودیت فساد در اداره‌های دولتی افغانستان به خصوص در وزارتخانه‌های مداخله و دفاع خبر داده و آن را نگران کننده دانسته بودند. فرشته نگاه جزئیات می دهد.
وزارت داخله افغانستان می گوید شفافیت و حسابدهی در اولویت های کارین وزارت قرار داشته و برای مبارزه با فساد تلاش های جدی ادامه دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور اشرف غنی در مورد قراردادهای این وزارت گفت:
در قسمت شفافیت حداقل در 6 ماه ما یک ظرفیت ملکی قابل ملاحظه را در وزارت امور داخله ایجاد کردیم که با سیستمایی که در گذشته ناکار بوده است، سیستم تجدید نظر شود، طرز عمل ساخته شود، پالیسی ها تجدید شود. یعنی در مجموع در یک سال قسمی که رئیس جمهورم با اشاره میکرد طبعاً تلاش ها و برنامه های صورت گرفته که این پروسه ها شفاف باشه و مسائل تدارکاتی وزارت امور داخله در چارچوب قانون قسمی که است در یک وضعیت یا بگونه بسیار شفاف حسابی باید عملی شود.
به گفته صدیق صدیقی کمیته های مبارزه با فساد در سطح ولایات از سوی این وزارت ایجاد شده تا موارد فساد را شناسایی کرده و علیه آن اقدام کنند. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در مراسم افتتاح تعمیر جدید وزارت امور داخله در کابل گفت بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که هیچ نوع شفافیت در قراردادهای سال گذشته در وزارت امور داخله وجود نداشته است.
یک قرارداد سالهای گذشته وزارت محترم داخله نبود که با اصول قرارداد شده باشد. ما سال مکمل صرف ازی کردیم که قراردادات پاک شد.
رئیس جمهور افغانستان هدایت داد تا در فصل زمستان اصلاحات اساسی روی دست گرفته شود تا مردم افغانستان نه تنها بالای قهرمانی پلیس ملی بلکه بالای شفافیت و مؤثریتشان هم افتخار کنند. مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان نیز در اوایل همین ماه گفتند که فساد در ادارات افغانستان به خصوص در وزارتخانه های داخله و دفاع باعث نگرانی و ناامنی در کشور شده است. از سوی دیگر کمیسیون سم شکایت ولیسی جرگه نیز چند روز پیش تایید کرد که بیش از 100 قرارداد خیالی در وزارت امور داخله وجود دارد و باید مورد بررسی جدی و گسترده قرار گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بسته نهایی پیشنهادهای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی قرار است فردا به حکومت ارائه شود. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بر رادیو آزادی همچنان گفت بر اساس هدایت آنها با بررسی دوباره 3 فقره از جمله 10 مورد پیشنهادی این کمیسیون به حکومت پیشنهادهایشان را تکمیل کردند. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید مجموعه کامل پیشنهادات در مورد اصلاحات انتخاباتی شامل 3 موردی که برای بررسی دوباره به کمیسیون رجحت داده شده بود قرار است روز دوشنبه به حکومت افغانستان ارائه شود. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید تغییر در نظام انتخاباتی، حوزه های انتخاباتی و ایجاد کمیته به نام شفافیت 3 مورد پیشنهادی هستند که رئیس جمهور اشرف غنی کار بیشتر بالای آن را از کمیسیون خواسته بود. او که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت
دسته نهایی هم در حال آماده شدن است که انشاءالله روز دوشنبه این دسته رسما به حکومت فرستاده خواهد شد.
آقای توحیدی افزود که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در 5 ماهی که گذشت تمام موارد اصلاحات انتخاباتی را تحت بررسی قرار داده، با نخبگان و کارشناسان سیاسی ملی و بین المللی و همچنان نهادهای مختلف زیربط انتخاباتی که بیشتر نقش نظارتی را در انتخابات دارند مشورت کرده است. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بسته نخست پیشنهادی را که جهت اصلاحات نظام انتخاباتی شامل ده مورد بود حدود 3 ماه پیش به حکومت ارائه کرد و رئیس جمهور غنی از جمله 7 مورد آن را تایید کرد و چند پیش تایید یک فرمان تقنینی تشکیل کمیته گزینش را با داشتن 7 عضو حکم داد. اعضای کمیته گزینش روز چهارشنبه اعلان شد. این کمیته وظیفه دارد تا پس از بررسی لازم افراد تازه ای را به جای کمیشنران بر حال کمیسیون انتخابات به رئیس جمهور پیشنهاد کند. اما تا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات با ایجاد کمیته گزینش مخالف است. عبدالرحمن اوتگ معاون این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی بار دیگر مخالفت کمیسیون مستقل انتخابات را با ایجاد این کمیته ابراز کرده گفت که رئیس جمهور با ایجاد این کمیته قوانین را زیر پا می کند. اما صدیق الله توحیدی در پاسخ سوال در این مورد گفت هر فرمانی که از سوی رئیس جمهور امضا و صادر می‌گردد تا زمانی که از سوی ولسی جرگه رد نگردد از تمام امتیازات قانونی برخوردار است. این در حالی است که ولسی جرگه افغانستان در اجلاس روز شنبه از تشکیل کمیته گزینش انتقاد کرده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که تاکنون فرمان رئیس جمهور در مورد تشکیل صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی و قانون انتخابات از سوی ولسی جرگه تایید و یا رد نشده است و ایجاد این کمیته غیر قانونی است.
سرخط خبرها. عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان به هدف سرکوب مخالفان مصالح دولت در ولسوالی های نرنگ و سرکانوی ولایت کنر آغاز شده است. قماندان امنیه کنر بر رادیو زادی گفت بنابر گسترش فعالیت مخالفین مصالح دولت در این دو ولسوالی، عملیات تصفیه از دیشب به این سر راه اندازی شده است. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید قرار است مجموعه کامل پیشنهادها در مورد اصلاحات انتخاباتی را فردا به حکومت افغانستان ارائه کند. پیش از این حکومت افغانستان از 10 پیشنهاد ارائه شده سوی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی 7 تای آن را پذیرفته و خانه بررسی دوباره 3 مورد دیگر شده بود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم زیمبابوه را با تفاوت 159 رن زیاد دوش شکست داد. مسابقه کرکت میان جوانان دو تیم دیروز در یکی از استادیوم های ورزشی ایالت اتراپردیش هند راه اندازی شد. در نتیجه یک عملیات گسترده در جنوب شرق ترکیه 70 تن از شبه نظامیان کرد و دو عسکر این کشور کشته شدند. اردوی ترکیه میگوید در عملیاتی که در 16 دسامبر آغاز شد، مواضع و اهداف حزب کارگران کردستان در شهرهای جزر، سلوپی و دیاربکر هدف قرار گرفتند که در نتیجه تلفات سنگین به جنگجویان این حزب وارد شد. 9 تن از سربازان عراقی زمان کشته شدند که تیاره نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا اشتباهاً نیروهای دولتی عراق را در نزدیکی شهر فلوجه هدف قرار داد. وزیر دفاع عراق میگوید این رویداد زمان با وقوع پیوست که تیاره‌های ائتلاف بر رهبری آمریکا زمینه پیشرفت قوای زمینی عراق را مساعد می‌ساختند. و چین ایالات متحده را متهم کرده و میگوید پرواز تیاره‌های جنگی آن کشور بر فراز جزایر جنوبی چین یک تحریک جدی نظامی است. وزارت دفاع چین روز گذشته با نشر یک اعلامیه گفت این رویداد در 10 دسامبر در نزدیکی یکی از جزایر جنوبی این کشور که اسپارتلی نام دارد رخ داده است. سرخط خبرها بود. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. جزئیات و تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی. امید مرزبان شما را از این رسانه ها را مرور کرده.
روزنامه دیلی تلگراف گزارش نوشته است درباره افزایش فعالیت های شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در افغانستان. دیلی تلگراف به نقل از رحمان ولی داستان برادر کوچکش را تعریف کرده که همراه با 10 نفر دیگر در ننگرهار توسط شورشیان داعش کشته شدند. جنگجویان داعش برادر رحمان ولی و همراهانش را بالای بم نشانده و منفجر ساختند. این حادثه در ماه آگست رخ داد و ویدیوی آن نیز در اینترنت نشر شد. دیلی تلگراف نوشته است که نفوذ داعش در این اواخر در ننگرهار رو به افزایش است. هرچند سلیم کندوزی والی ننگرهار به همین روزنامه گفته که شمار جنگجویان داعش در این ولایت از 400 نفر بیش نیست. به نوشته دیلی تلگراف هم آقای کندوزی و هم جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان تایید میکنند که ممکن است داعش تلاش کند که از افغانستان به حیث مرکز گسترش فعالیت‌هایش در منطقه استفاده کند. روزنامه وال استریت جورنال نیز درباره افغانستان گزارش نوشته که عنوان آن است آسیای مرکزی از وضعیت افغانستان می‌هراسد. در بخش از این مقاله آمده است که افزایش روزافزون ناامنی‌ها در افغانستان کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق را تهدید می‌کند. نویسنده این گزارش به این باور است که سقوط موقت کندوز نشانه از شکننده بودن اوضاع در شمال افغانستان است. وال استریت جورنال می نویسد از آنجایی که حکومت های آسیای مرکزی از مستبدترین حکومت های دنیا هستند و فساد نیز در آنها وجود دارد، زمینه گسترش فعالیت های افراطی تا حد فراهم است. اما روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از آهستگی در پروسه تقویت نیروهای هوایی افغانستان می نویسد. در بخش از این مقاله درباره دو پیلوت افغان که برای آموزش به آمریکا رفته بودند و ناپدید شدند نوشته شده. با گزارش نیویورک تایمز حکومت آمریکا ویزه های این دو افغان به نام های میرویس کوهستانی و روح الله شیرزاد را لغو کرده است.
7:50 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. بانک انکشاف آسیایی از کمک 275 میلیون دلاریش به هدف تقویت زیربنای انرژی افغانستان خبر می‌دهد. مقامات وزارت مالیه افغانستان دیروز در جریان امضای قرارداد این کمک در کابل گفتند که از این پول در تمدید 360 کیلومتر لاین برق در شمال کشور و ارتقای ظرفیت کارمندان شرکت برشنا استفاده می‌شود. بانک انکشاف آسیایی تا سال 2025 میلادی 1.2 میلیارد دلار کمک را با افغانستان تعهد کرده. تمیم اخگر از کابل جزئیات می‌دهد.
افزایش واردات برق ترکمنستان از 300 مگاوات به 1000 مگاوات، تمدید 360 کیلومتر لاین برق و بلند بردن ظرفیت در برشنا شرکت، پروژه‌هایی هستند که با کمک بانک انکشاف آسیایی تطبیق خواهند شد. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان روز شنبه حین امضای قرارداد کمک 275 میلیون دلار با مسئولان این بانک گفت که با تطبیق این پروژه ها مناطق بیشتر از نور برق وارداتی مستفید خواهند شد.
با تطبیق از این پروژه انرژی برقی که از کشور دوست ما ترکمنستان و افغانستان میاد، ظرفیت از او از 300 مگاوات به 1000 مگاوات بالا خواهد رفت. یک قسمت دیگه از این پروژه در قسمت بالا بردن ظرفیت برشنا مؤسس و خصوص در قسمت جمع‌آوری اوایق باعث بلند بردن بنیه مالی کشور میشه.
با گفته آقای حکیمی، بانک انکشاف آسیایی یا ADB اخیراً 1.2 میلیارد دلار کمک را برای افزایش انرژی و پیشرفت در تجارت انرژی منظور کرده که این کمک در 4 قسط و در مدت 10 سال با حکومت افغانستان پرداخته خواهد شد. تمدید بیش از 300 کیلومتر لاین برق 500 کیلووات از شهر شبرغان تا دشت الوان و تمدید 60 کیلومتر لاین برق 220 کیلووات از اندخوی به شهر شبرغان شامل قسط اولی این کمک می باشد. آقای حکیمی می گوید با آنکه پالیسی حکومت مبنی بر افزایش ظرفیت و منابع در داخل کشور است، اما نظر به تفاهم نامه منطقوی، افغانستان می تواند از کشورهای منطقه نیز انرژی وارد کند. افغانستان در حال حاضر برق مورد نیازش را از ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان تامین می کند. در این حال مسئولان ریاست ده افغانستان برشنا شرکت می گویند که با تطبیق این پروژه ها 70% مردم افغانستان از انرژی برق مستفید خواهند شد.
به منظور استقبال و حمایت از پروژه تاپی یک گرد همایی در ولایت پروان برگزار شد. در این نشست در مورد اهمیت و پیامدهای اقتصادی پروژه تاپی بحث شد. احمد انایش جزئیات را از پروان گزارش می‌دهد.
به خاطر استقبال از پروژه تاپی یک گرد همایی در ولایت پروان برگزار شد. در این گرد همایی مقامات و مسئولین دولتی، شماری از نمایندگان مردم و فعالان جامعه مدنی اشتراک کرده بودند. در این گرد همایی که به روز شنبه در شهر چارکار مرکز ولایت پروان برگزار شده بود، محمد حاسم عاصم والی پروان گفت پروژه تاپی نوید خوشی برای مردم افغانستان به همراه دارد که از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است.
کشورهای هند و پاکستان هر کدام 500 میلیون دلار سالانه به افغانستان پرداخت میکنند. با راه اندازی این پروژه 50,000 افغان مصروف کار خواهند شد از مردم افغانستان در کشور ما. شما به این ترتیبی که یکی از پروژه های بسیار کلان و پرمنفعت اقتصادی است در منطقه و در کشور ما. شما هم اگر در کنار هم باشیم، دست به دست هم بتیم، انشاءالله پیروز میشیم و پیروز شدنی هستیم.
با این حال شماری از نمایندگان مردم ولایت پروان از مردم افغانستان می‌خواهند تا از این پروژه بزرگ حمایت کنند. غلام بهاءالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نه تنها ما من ایس نماینده شورای ولایتی، من ایس یک شهروند افغان و هر افغان انشاءالله مطمئن است که این پروژه را حمایت میکنه و افغان ها این سالهای متمادی است که انتظار فرارسیدن چنین وقت چنین روزی را داشتن و الحمدلله که این پروژه، آغاز این پروژه یک نوید خوب برای ما، برای مردم افغانستان، چی در داخل افغانستان و چی در بیرون افغانستان است. امیدوار هستم که پروژه را همه مردم افغانستان حمایت بکنند.
برخی از متخصصین مسائل اقتصادی به این باورند که پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به هند و پاکستان در زمینه دسترسی افغانها به گاز نیز حائز اهمیت است. انجینر عبدالاحد رئیس معادن ولایت پروان در این مورد میگوید:
گاز به شکل تجارتی میآمد، بسیار قیمت تمام میشد، ولی حال خود دولت جمهوری افغانستان هیره با یک قیمت معینه انتقال میده و به مردم عرضه میکنه.
مردم در ولایت پروان در حالی از آغاز کار پروژه تاپی و انتقال گاز از طریق پایپلاین به هند و پاکستان استقبال میکنند که حکومت افغانستان در این مورد گفته است تدابیر امنیتی برای این پروژه در زمینه امنیت این سه کشور نیز بهبود وارد خواهد کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
درگیری های تازه در یمن، تلفات سنگین به نیروهای حکومتی و شورشیان که از حمایت ایران برخوردارند وارد کرده است. این درگیری ها در حال شدت گرفته که مذاکرات صلح میان حکومت و حوثی ها در سوئیس ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید در جریان درگیری های نوماه در یمن بیش از 5800 تن کشته شدند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
منابع نظامی و قبایلی در یمن میگویند در نتیجه درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان در نزدیک ولایت هرد این کشور 68 تن کشته شدند. در جمع این کشته شدگان 28 تن آن نیروهای دولتی، در حالی که 40 تن دیگر جنگجویان شیعه اوسی‌اند. همچنان از زخمی شدن حدود 90 تن در این درگیری‌ها گزارش شده است. درگیری اخیر میان نیروهای دولتی و شورشیان اوسی در یمن در حال رخ داده است که مذاکرات صلح میان دو طرف در سوئیس ادامه دارد. این مذاکرات صلح که در 15 دسامبر آغاز شد، گفته می شود امروز خاتمه خواهد یافت. نتیجه این مذاکرات را قرار است اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن، در پایان امروز در یک کنفرانس خبری اعلان کند. دفتر نماینده خاص سازمان ملل متحد در یمن میگوید گزارش ها در مورد نقض آتش بس نگران کننده است. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که نیروهای وفادار به حکومت یمن دو شهر شمالی را به تصرف خود درآوردند و شورشیان نیز دو راکت را به سوی عربستان سعودی پرتاب کردند. دفتر نماینده خاص سازمان ملل متحد در یمن با نشر اعلامیه از طرفهای درگیر در این کشور خواسته است تا آتش بس را مراعت نموده و اجازه دهند تا کمک های بشری به مناطق جنگ زده برسد. با آنکه سازمان ملل متحد گفته بود که در مذاکرات روز پنجشنبه در سوئیس روی رساندن کمک های بشری به شهر تاس توافق صورت گرفت، اما مؤسسات خیریه در یمن شورشیان اوسی را متهم کرده میگویند که راه رساندن کمک های بشری را به این شهر مسدود کردند. جنگ در یمن در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی زمان آغاز شد که شورشیان اوسی سنا مرکز این کشور را تصرف کردند. این جنگ زمان شدت گرفت که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در ماه مارچ 2015 میلادی عملات هوایی را علیه شورشیان اوسی آغاز کرد. سازمان ملل متحد میگوید در جریان درگیری ها در یمن بیش از 5800 تن کشته شدند.
رنگ های زندگی.
اسم من صوفی است. پنجه زمین‌شناسی رشته جیولوژی مدن خلاص کردیم. یک سال در وزارت انکشاف دهات کار کردیم. بعد از او پاکستان مهاجر شدیم. یک 18 سال پاکستان زندگی کردیم. بعد از او آمدیم. دو سال در مکتب شمس لندن معلم بودم. و بعد از او خواستم که یک شغل آزاد کنم، دکان داری.
یعنی بدل خود، به خواست خود، به ذوق خود کار کنین و در پولیش یک خودکفایی هم داشته باشه.
دست کس نباشه آدم که نی رئیس بگه که.
یعنی بالسلطان عامر نباشه.
خوش ندارم که باشه.
چطور است قبلا وظایف که اجرا کردین و این کار شخصی را شروع کردین، با چی سرمایه شروع کردین، چه قراضی هستین از کارتان؟
والا سابق که بودم زیر دست کس بودم، یعنی مدیر مکتب سرما زدغال مغال میکرد. حالا به دل خود هستم، دل هر تایم آمان دکانو هست که نقف کس نیست و ما تقریبا 7000 دلار سرمایه شروع کردیم و شکر خوش هستم.
چه وقت میشه که به این کار آغاز کردین، به کار شخصی تان؟
من نومو میشه.
دی نومو چقدر فروش کردیم، چقدر فایده کردیم؟
فایده خود تا فعلا نکردیم، با نقصم نیستیم و با فایده هم است، چون مارکت نواست. دیگه انشاءالله ببینیم که چی میشه.
خب حالا که من میبینم برقا رفتم، باز وقتی که برقا میره دکانا داخل تاریکی میباشه، مشتریام جرات نمیکنه داخل بیایه و چیز معلوم هم نمیشه. فاصله بر شما اتر چی نیست؟
بر ما خو مشکله، چون مشتری از پیش ما میره، برق نیست، چی کنیم دیگه؟ اوضاع افغانستان میره ایجاب میکنه، باید بسازیم.
صبر میکنین؟
صبر
خیر میگه. صبر گرچه تلخ است، باز
بر
شیرین داره. در خانه کیا با شما مثلا هم نظر بدن که کار فروشندگی رو شروع کنین و کار دولتی رو بانین؟
والا در خانه زیادتر فامیل پدرم رو زیاد تشویق کرده.
شوهرتان چطور؟
والا شوهرم راضی نیست، چون محیط افغانستان بر زن هنوز معیا نیست. شوهرم راضی نیست، برادرم زیاد خوش است.
خب با وجود که راضی نیست، شما با کار آغاز کردین، با چطور میشه مثلا دیگر چند بجه خانه میرین؟ وقتی که میایین چی میگن اونا؟ از کاروار خانه پس نمیمونین؟ یگان بهانه‌گیری است نیست؟
نخیر نیست، او هم خوب آدم است. خب بازم کمک کارش نمیمونم پس بونه چون زنای کابل میتونن کم بیرون بگیرن هم خانه را
قهرمان هستن زنای افغانستان
اگه بخواین زن قهرمان شده میتونه اگه خودشان خود از پای خود استاد کنه
موفق باشید
تشکر شما همچنان
سپاس از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم فراموش نکنید از ساعت 8:30 تا 9:30 تا حدود 30 دقیقه دیگر برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد و دوباره با شما خواهیم بود